و تأثیر اون بر اقتصاد ایران در برنامه اقتصاد جهان رو بشنوید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان، بسیار خوشحالیم که با برنامه دیگر با شما هستیم، با برنامه اقتصاد جهان. با بررسی آن سوی اقتصاد جهان، قدرت تحلیل و پیشبینی و برای پیگیری بسیاری از حوادث، اگر مایلید قدرت پیشبینی داشته باشید، پیشنهاد میکنیم که حتما شنونده برنامه باشید. یافته‌های تحقیقاتی نشان داده که نظم کنونی جهان توانایی باز تولید ثبات اقتصادی در جهان را ندارد. فشارهایی می‌توانند سکان‌دار هدایت جهانی را به عهده داشته باشند که تحولات را از منظر اقتصاد جهان رصد کنند. اگر مایلید از رهیافت این موج توفنده و اجتناب ناپذیر جهانی مطلع گردید، پیشنهاد میکنیم تا با ما این محورها را پیگیری کنید. چینی‌ها برای افزایش خوداتکایی خواستار همکاری‌های بیشتر در زمینه علم و فناوری شدند. همکاری‌های بیشتر شرکت‌های کشاورزی چین و روسیه کدام هدف را دنبال می‌کنند؟ محدودیت‌های شبکه‌های برق مانع احیای رقابت‌پذیری صنایع اروپا گردیده، چرا؟ و به روزرسانی توافق تجاری انگلیس و کره جنوبی در جهت تقویت صادرات در عصر رقابت‌ها. رادیو اقتصاد مفتخر است که شما شنونده این برنامه هستید. باز هم اگر مایلید رهیافت اقتصاد جهان را پیگیری کنید، با ما همراه باشید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چینی‌ها به عنوان دومین اقتصاد برجسته جهان پس از ایالات متحده در صدر هستند تا با افزایش زمینه‌های علم و فناوری همسان با دیگر قدرت‌های جهان بدرخشند. اینکه آقای شی جی پینگ خواستار این توافق همکاری در زمینه علم و فناوری شده، این سؤال را به وجود می‌آورد که سرآغاز این مبدأ کجاست و سرانجام به در پی چه هدفی باید باشد.
So today we'll just briefly talk about the causes of the 和脚踝肿胀的几个常见的原因。
رئیس جمهور چین خواستار خود ابتکاری در علم و فناوری شد و بر تلاش برای غلبه بر نقاط ضعف برجسته تاکید کرد.
当然需要引起重视，尤其是在问题持续存在并且越来越严重的情况下。我想谈到的第一个导致。
اگرچه ایالات متحده از سال 2019 با قرار دادن شرکت‌های مانند هواوی، سنستاین، هایکویژن، نگوی و غیره در سال 2022 و 2023 با محدودیت‌های شدیدتر بر صادرات تراشه‌های پیشرفته انویدیا و شرکت AMD عملاً ستون فقرات توسعه هوش مصنوعی در چین را هدف گرفت. اما چین این فشار را به عنوان فرصت برای بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی دید.
足踝部的骨折还是韧带的损伤，局部的小血管都会发生破裂导致出血，然后就是局部的血液循环受到了阻碍。
رقابت چین با سیلیکون ولی آمریکا تنها یک رقابت شرکتی نیست، بلکه رقابت بین دو مدل حکمرانی و توسعه فناوری است. در حالی که شرکت‌های آمریکایی در محیطی نسبتاً آزاد و بازار محور فعالیت می‌کنند، مدل چینی ترکیبی از هدایت دولتی، دسترسی انبوه به داده‌های داخلی و حمایت مالی گسترده است که این مدل سرعت توسعه و انطباق فناوری با نیازهای ملی را افزایش داده و می تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند.
جناب آقای عطا بهرامی از کارشناسان اقتصاد بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
ممنونم آقای بهرامی. این تقاضای خود اتکایی در علم و فناوری یعنی چی و اصلا چینی ها به دنبال چه چیزی هستن؟
چینی ها متوجه شدن که مشکل کجاست و سلطه‌ای که غرب داشته در تمام سده‌های اخیر، چه کانون تحرک غرب در فرانسه بوده، چه انگلستان بوده، چه بعد آلمان و آمریکا بوده، اینا همش به اول سلطه یک روش کلان مالی برمی‌گشته که بلد بودن و در کنار اون یا در واقع مکمل اون، نمیتونید واقعا بگیم کدومش مهمتر از اون نیست، هر دو باید با هم باشه. سلطه در آخرین فناوریه، اصطلاحا میگن های تک، و این اولا باعث میشد که اونها با ارزش افزوده ترین کالاها رو تولید بکنن.
یعنی چینی ها؟
یعنی بله، مثلا شما الان یک کیلو تلفن همراه با یک کیلو آهن قیمتش مقایسه بفرمایید. از اون مهمتر، یک کیلو ماهواره رو با مثلا یک کیلو فولاد و مس و کاتود مقایسه کنید، یک کیلو مثلا تراشه رو مقایسه کنید، مثلا قیمت عجیب غریب میشه. یک کیلو داروی خاص و مواد آزمایشگاهی پیچیده رو مقایسه کنید. اینجا عملا وقتی میتونه اتفاق بیفته که شما پول جهان رواد دارید، دستمزدهای بسیار بالا، $10,000 میتونید، بچه واسه بیشتر، یعنی سالی چند میلیون دلار دستمزد میتونید متخصصان ممتاز دنیا بدید، از همه جای دنیا به خدمت بگیرید و در نهایت اون رو به عنوان آخرین سقف زنجیره ارزش افزوده جهانی قرار بدید که بقیه دنیا برای کار کنن. و این فرمولی بوده که غربیا پیاده کردن. خب حالا چین چون مشکل اون بحث مالیش رو حل کرده، مازاد سنگی در 50 سال گذشته داشته و مازاد ذخیره ارزی واقعیش احتمالاً حدود 7 تریلیون دلار یا حتی بیشتره، 3.5 4ش تقریبا مکشوفه، تقریبا همین اندازه پنهان کرده که به هر حال هنرش رو داشته این کار انجام بده.
آقای بهرامی
بله.
ببین چند تا نکته تو همین صحبت های شما هست جای بحث داره. اولا بفهمید که منظور چینی ها خود اتکایی در علم مخصوص داخل چین هست یا میخوان رقابت به خارج بکنن؟
وقتی بگیم انتهای علم طبیعتا منظور جهانه.
خب اگر منظور جهان هست، چینی ها قدرت متمرکز اقتصادی دارن، در جهان غرب بخش های خصوصی فعالن، اینا میتونن با اونا رقابت کنن؟
بهتر کار کردن
چینی ها،
بسیار بهره ورتر بودن چینی ها. بله، چون شرکت های بزرگ غربی بر اقتصاد مسلط شدن.
خب
و آن چیزی که تولید میکنن واقعا اونقدر که میگن نمیارزه. تازگی ها مثلا میگن یک چیزی که برای ما ایرانی هم الان بحث شده، مثال بزنیم، خوبه، جنگنده F-35.
خب
گفته میشد که 1500 میلیارد دلار خرج شده و الان معلوم شده که 2000 میلیارد دلار خرج شده. یعنی بودجه بیش از دو سال معادل امسال پنتاگون که بودجهش تقریبا شده 1,000 میلیارد دلار رو خرج کردن برای یک جنگنده. این اصلا خب این شرک منابع درسته، بله جور لبه علم هستن، دانشگاه هایی دارن که بودجهش به اندازه تولید ناخالص داخلی بعضی کشور هاست، ولی چقدر داری فاکتور میکنی؟ این فاکتورهایی که شرکت های نظامی صنعتی آمریکا میکنن که آخرش تو بحث های نظامی خلاصه میشه دیگه این بحث ها، و از اونجا سرریز میکنه توی صنایع مدنی اصطلاحا.
یعنی شما معتقدی که مدیریت متمرکز بیشتر صرف داره تا بخش خصوصی؟ نه
خیلی بهتر عمل کرده. الان مثلا همین مثال خود ما مشترکمون بیش از 300,000 دلار قیمت نداره. اصلا شما بگید مثلا امریکایی ها یه شرکت بگید موشک طراحی کن با یه سرجنگی دو تونی مثلا 4,000 کیلومتر داشته باشه، یه رقم حداقل 10 میلیون دلاری برای فاکتور میکنن.
درسته.
ولی ایران 300,000 دلار این کار انجام میده. یعنی یک فسادی که آیزنهاور کشف کرده بود دو مجتمع نظامی صنعتی، اینا اولا باعث شدن که تکرار منابع اتفاق بیفته و اون زندگی با بدهی خب قرار ارزش افزوده کافی هم نداشت با همون صنایع پیشرفته، ولی میومد و با بدهی زندگی میکرد. یه بحثی هم که چینی ها دارن در مورد غربی ها که خیلی بحث خوبه و مفیدیه، میگن تو حوزه هایی هم که شما هنوز تو فناوری جلوتری باش کار خاصی نمی کنید، فقط مقاله علمیش میکنید. میگه ما هر تراشه که تولید میکنیم باش لباسشویی تولید میکنیم، یخچال تولید میکنیم، تلویزیون باش میسازیم، بالاخره کاربردی داره. شما ممکن یک نسل از ما جلوتر باشید که این دست مال چند سال پیش، الان دیگه بلی نیست آقا جلوتر هم باشن، ولی باش کار خاصی نمی کنید، میلیاردها دلار خرج طراحیش میکنید، به شکل مقاله علمی میگین وجود داره. هیچ شرکت شما هم توانایی نداره که با اون محصول گران یک کالایی تولید بکنه که رقابت پذیر باشه. اون رقابت پذیری در نهایت تو کالا خودش نشون میده، خود فناوری که موضوعیتی نداره، چون بالاخره باید توی مارکت بازار عرضه بشه و خریداری داشته باشه، شرکت تامین مالی بشه با فروش خودش و دوباره بخواد به تحقیق و توسعه ادامه بده.
آقای بهرام
رو چینی‌ها کامل کردن ولی غربی الان توش موندن.
دو تا نکته دیگه وجود داره. ببینید شما میدونید که لبه علم و تکنولوژی در عصر یه مفهوم داره. الان به لبه تکنولوژی میگن صنعت تراشه‌ها، ماهواره‌های نظامی، فضای سایبر و هوش مصنوعی. آخرین آماری که هفته پیش منتشر شد دال بر این که در طول ماه‌های پایانی سال گذشته 1,000 میلیارد دلار فقط صرف فروش تراشه‌های صنعتی و نظامی شده. یعنی رقم بسیار بالاست که 130 میلیاردش رو کره جنوبی کرده. فکر می‌کنید چینی‌ها دنبال یک اهداف خاصی هستن، می‌خوان بازار رقابت‌ها در اختیار خودشون قرار بگیرن با توجه به اینکه تایوان بزرگترین تولید کننده تراشه‌های جهانه؟
بالاترین دستگاهی که میشه باش تراشه ساخت رو که غرب وجود داره و بالاتر از اون دیگه چیزی وجود نداره رو چینی‌ها ساختن. یعنی الان دیگه کسی به کسی برتری نداره، فارغ از این که بخواییم آینده رو پیش بینی کنیم که خب سرعت چینی‌ها جوری که نیشوان انتظار داشت که اونا جلوتر هم بزن. از طرف دیگه تایوان رو که فرمودید خب سرمایه‌گذاری طولانی مدت غربی ها بود، اما من شخصا پیش بینی میکنم که چینی‌ها بدون جنگ تایوان رو بگیرن و به قدری بزرگ میشن که دیگه اون 50-60 میلیون تایوانی اصلا نخوان وارد جنگی با یک کشور یک میلیاردی بشن، که دو چفتشون هم چینی هم خوب شاید خیلی توجیه نداشته باشه و آخرش میبله و همه اونها میاد به چین میرسه. افزون در اینها اون پولایی که داره وارد غرب میشه سهام شرکت‌های علم و فناوری رو چاق میکنه و همون جوری خرج میشه که پولای قبلی خرج میشد. الان مثلا شما قیمتا رو نگاه کنید، قیمت سهام رو مثلا شرکت تسلا زمانی که کیراژ خودروهاش کمتر از 500,000 دستگاه بود 1,000 میلیارد دلار گفتن ارزش بازار داره. اون موقع تویوتا رکورددار بود 12 میلیون دستگاه تقریبا داشت تولید می‌کرد 20 میلیارد دلار قیمت داشت. خب این یعنی چی؟ یعنی تورم ارزش گذاری دارایی‌ها با استفاده از ورودی سنگین سرمایه از طرف کشورهای وابسته. این کیفیتی به علم شما نمیده. کلی شرکت گران داریم، صندوق‌های بازنشستگی دارن، اوراق شما رو می‌خرن، ولی در نهایت وقتی که بحث خود ماده میرسه که در دنیایی که دلار زدایی شده عملا دیگه نظام بدهی کار نمی‌کنه، سلطه بر خود ماده مهمه، اینجاست که عملا آمریکا میگه که دستش خالیه و ترامپ فراخوان میده که شرکت ها برگردید بخوام سولید کنیم. حالا چه دوگانه دیگه تازه داره میفته، دلار قوی کنن یا دلار ضعیف کنن؟ برای تولید به دلار ضعیف احتیاج داره، ولی دلار رو ضعیف می‌کنه اوراق قرضش می‌ریزن بازار تورمش رو می‌برن بالا. باعث میشه که فدرالیزم هم توی قانونی کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ بهره دوباره گرفتار بشه. یعنی منویات متناقض هژمون در حال افول باعث میشه که دست تمام رویای تاریخی غیر قابل جمع باشه و هژمون لاجرم باید سقوط بکنه تا نسل دیگری بسازه.
حالا یک نکته خیلی مهم شما اشاره کردید که در ظرف چند سال آینده احتمالاً چین‌ها بدون جنگ تایوان رو به خاطر مسائل سنتی اشغال میکنن، میگیرن. آقای شی جی پینگ در تئوری خودش معتقده که ما تا سال 2035 به عنوان یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی در جهان هستیم، یعنی شاید بالاتر از آمریکا. پس اینجا این مفهوم پیدا میشه که چینی‌ها دارن چه هدفی رو دنبال میکنن، میخوان چگونه با تایوان برخورد کنن. درسته استدلال؟
بله. ببینید،
قطعاً
چین نمیخواد تمرین نظامی انجام بده و اون همه در حال بنای صنعتی خوب رو از بین ببره، چون به خودش تعلق داره عملا. و اونها همیشه اعلام کردن که سیاست چین واحد آمریکایی هم در تئوری باش مخالف نبودن تا همین دوران اخیر که بالاخره یه سایت وزارت خارجهشون تایوان رو درش کردن به عنوان کشور. ولی در نهایت چین این توان رو داره که بگیره و به نظر من این کار منطقه هم خواهند کرد و اون بازارندگی کلانی که آمریکایی داشتن دیگه نذارن. از اثر تامین اقتصاد دوم دنیا با ارزش قدرت خرید یکسان اقتصاد اول دنیا چین. این فاصله زیاد. الان تقریبا 40 تریلیون دلار ارزش اقتصادش در مقابل 29 تریلیون دلار ارزش اقتصاد آمریکا. و هنوز هم روبه رشد اقتصادیش بیش از دو برابر ایالات متحده است. و فاصله رو داره بیشتر میکنه. از جهت اسمی هم که 5 6 سال دیگه عملا با آمریکا میرسه. خب این دیگه الزاماتی داره. شما اگر آناتومی قدرت رو دقت بکنید، وقتی قدرتی یک حدی میرسه لاجرم باید مناسبات تغییر بکنه و از کشیا باید تغییر بکنه و نمیشه اینجوری که زمان مثلا جنگ جهانی دوم اومدن تایوان رو جدا کردن که چسبیده به سرزمین اصلی چین هست که چین بسیار ضعیف بود، هیچی نداشت و الان کشور اقتصاد دنیا همون مناسبات برقرار باشه. خود به خود اینا باید تغییر بکنه و تغییر هم میکنه.
آیه بهرامی، سیلیکون ولی یک منطقه است در آمریکا؟ به چی میگن سیلیکون ولی؟ بیا بانک
یک چیزی مثل دره روهره، یک دره
مثل هالیوود اقتصادی مثلا.
بله بله، شرکت های های تک اونجا مثلا.
آیه بهرامی، به عنوان نکته آخر، فکر میکنید که با توجه به سیل مهاجرت تفکرات سیاسی اقتصادی اروپا به سمت چین، چینها با چه هدفی دارن کار میکنن؟ در صدد جذب اروپا هستن، در صدد برابری با آمریکا هستن، علیه یک اتفاق داری میفته در جهت انتقال قدرت ها.
یه نکته خیلی خوبی شما اشاره کردید. چینیان یک طمأنینه و آرامش عجیبی از خودشون نشون دادن و این رو خوب فهم کردن که گذشت زمان به سود اونهاست و به زیان دشمنان نشونه و از شکاف بین باشگاه قدرت های غربی حد اکثر استفاده رو دارن میکنن و به صراحت هم توی سند امنیت ملیشون گفته ما نمیخوایم هژمون باشیم و اون کشتوات آمریکا رو تکرار بکنیم، جایی رو استعمار کنیم، ما میخوایم روی تعامل و همکاری به اصطلاح مستقر بشیم. چینیا حتی این که گفتن زیوار رو میخوایم جهان روا کنیم، وقتی دیدن آمریکا انقدر ضعیفه اینو به نظر من انداختن جلو. شاید این پر برای 2035 بعد تو ذهن خودشون بود، ولی ترامپ تو هم یک سال به قدری خرابکاری کرد و به قدری او قدرت نرم آمریکا آسیب زد که دیدن نه آدم میشه این کارو کرد و 10 سال جلو انداختن اعلان که یوان هم میخواد پول جهان روا باشه. اما خب چون باهاش کاری جالبتری میکنن، وام های واقعی میدن با بهره خوب، اگر هم کشور نتونه بکنه ژئوپلیتیک تحویل نمی کنن، میان بهش دوباره فرصت میدن، زیر ساخته واقعی رو ایجاد میکنن. خیلی جذابه. حالا توی آفریقا برخلاف اون تبلیغاتی که تربیع کردن خیلی رضایتمندی بالا بود و توی اتفاقات اخیرا انگلیسی ها رفتن شرکت رو تعریف کنن به خاطر فشار غیرمنطقی آمریکا، کانادایی ها به این سمت چاستن و این وسط فقط اقتصاد اول سابق اروپا سرش بکنمون که از دوره شولتس و مرکس دیگه تصویرشان خودکشی کنن آلمانیا.
دیشب که دیدید
هر کسی که رفته دست خالی برنگشت.
دیشب شنیدید که کنگره آمریکا با تعرفه های آمریکا علیه کانادا به شدت مقابله کرد و لغو کرد، یعنی یک اتفاق بسیار بزرگ در سیستم اقتصادی آمریکا.
این بازی تعرفه ها خیلی پیچیده‌تر چیزی که ترامپ فکر می‌کرد. خب غیر از این شرکت های آمریکایی در چین دارن تولید می‌کنن و اگر خارج بشن می‌بازن.
درست.
خیلی ممنون.
ممنونم آقای بهرامی عزیز، براتون روزی موفقیت میکنم و بدرود.
زنده باشید و چکرم.
خدا میگم.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مأنوس است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
روسیه و چین به ترتیب دو کشور بزرگ از لحاظ ارضی در جهان هستند، یعنی از لحاظ ارضی و زمینی بعد از روسیه که 12 میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد، چینی ها نزدیک به 9 میلیون دومین قدرت ارضی در جهان هستند. پس بنابراین اولین سوالی که مطرح می شود همکاری های کشاورزی و زمینی بین این دو کشور است. آیا شرکت های بزرگ چینی و روسی در زمینه کشاورزی می توانند اهداف مشترک را دنبال کنند؟
ставши свидетелем ДТП мужчина помог ей. В результате у них закрутился роман.
شرکت‌های بزرگ محور همکاری کشاورزی چین و روسیه از سال 2019 میلادی تشدید بحران‌های جهانی از جمله کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی همکاری کشاورزی چین و روسیه را به طور معناداری تقویت کرده است. در این مدت ارزش صادرات محصولات کشاورزی روسیه به چین از 3.6 به 8.8 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است. این همکاری از تجارت ساده غلات فراتر رفته و سرمایه‌گذاری‌های ساختاری در زنجیره تولید، ذخیره و لوجستیک کشاورزی را نیز در بر می‌گیرد. در این میان شرکت‌های بزرگ چینی و روسی به بازیگران اصلی این همکاری تبدیل شده‌اند.
И перемахнув через забор, скрутили испуганных химиков. Они рассказали, что были вынуждены работать на своего знакомого, которому задолжали много денег.
در حالی که بحران‌های مختلف برای بنگاه‌های کوچک و متوسط کشاورزی چالش‌های جدی ایجاد کرده است، شرکت‌های بزرگ کشاورزی توان بالاتری برای مقابله با ریسک‌ها دارند و ظرفیت بیشتری برای بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از بحران‌ها نشان می‌دهند. همزمان با بروز بحران‌های مختلف، شرکت‌های بزرگ کشاورزی روسیه با سرعت بیشتری رشد کرده و به تکیه‌گاه اصلی امنیت غذایی این کشور و نیروی اصلی صادرات محصولات کشاورزی تبدیل شدند.
Он совершил множество преступлений, но первое помнит больше всего. Матюнин, несмотря на давность трагедии, в деталях вспомнил тот день. С собутыльником расправился в квартире. Вторая жертва попыталась убежать, но убийца догнал ее.
تا جوان 2024 در روسیه 77 شرکت کشاورزی بزرگ وجود داشته که هر یک بیش از 10,000 هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارند و مجموعاً نقش مهمی در تولید و صادرات ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها از ظرفیت بالای تولید و مزیت‌های مقیاس برخوردارند و قادرند به طور فعال به بازارهای خارجی صادرات انجام دهند.
جناب آقای روح الله مدبر، کارشناس سیاسی خبرگزاری اسپورتنیک روسیه، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ساجدی، همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز رادیو اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر. این همکاری های دو جانبه مختص کشاورزی است و مسائل حاصلخیزی است؟
ببینید، همکاری های روسیه و چین به سمت تعمیق در تمام ابعاد در حال حرکت و همونجوری که می‌دونید سپتامبر سال 2025 سفری بود که آقای پوتین به پکن داشتن و امضای 20 توافق همکاری بین مسکو و پکن انجام شد که این توافقات عملیاتی شدن در چند بُعد هستند: بُعد امنیتی، سیاسی، اطلاعاتی، اقتصادی و در مسیر اقتصادی ابعاد فضایی، همکاری‌های فراجو، همکاری در حوزه امنیت غذایی و خودکفایی غذایی به ویژه حوزه استراتژی کشاورزی هست که بُعد کشاورزیشو بسیار ویژه و پررنگ هم دارن فعالیت می‌کنن، کار می‌کنن و دقیقاً این در همون راستای از بین بردن سیاست تحریمی و اعمال فشاری هست که محور آنگلوساکسونی نه صرفا بر ضد روسیه بلکه بر ضد به کشورهای مستقل خصوصا چین هم در پیش گرفته. برای همین هست که ما سال 2025 سطح تجارت بین روسیه و چین بالای 228 میلیارد دلار رسیدیم. جدیدترین آماری هست که توسط بانک مرکزی روسیه اعلام شده و گمرک روسیه همین رو تایید کرده. علاوه بر این سهم تسویه تجاری بین دو کشور با ارزهای ملی بالای 99% رسیده. این رقم فوق‌العاده بالایی هست که صورت گرفته.
آقای مدبر ببینید، یعنی چین و روسیه میخوان نقطه اتکا به غرب رو کمتر کنن، درسته؟
کاملا دقیقا، خصوصا عرض کردم در محور امنیت غذایی، امنیت اطلاعاتی، امنیت دفاعی، یعنی سه حوزه مهم امنیت ساز در نظام بین المللی که این اتفاق افتاده. محور کشاورزی فوق العاده قابل توجه به واسطه اینکه وقتی که کشور شما بحث امنیت غذاییش تضمین بشه کاملا حوزه تحریم ویژه‌ای رو در این حوزه هم از بین میبره. با توجه به اینکه میدونید روسیه یکی از بزرگترین تولید کننده های غلات در دنیا و امسال سال 2025 ما 10% رشد تولید غلات داشتیم در روسیه، یعنی شد 138 میلیون تن غلات امسال روسیه بود که از این 138 میلیون تن 60%ش رو روس‌ها صادر میکنن که چین جزء کشورهای اولی هست که غلات روسیه رو میخره. وارد میکنه.
حالا نکته دیگه اینجاست که ببینید قبل از جنگ اوکراین میگفتن که 2/3 مواد غذایی جهان غلاتش از روسیه و اوکراین جبران میشه، یعنی اینا صادر میکنه. اگر بپذیریم که اوکراین از رد خارج میشه به خاطر جنگ، یعنی چینی ها میتونن جایگزینش بشن؟
ببینید چینی ها در بحث غلات آمدن با روس ها یک توافقی انجام دادن مبنی بر این که کشت فراسرزمینی رو در بخش هایی از روسیه انجام بدن. الان حدود 700 هزار هکتار زمین رو روسیه آماده کرده که چینی ها در اونجا اقدام به کشت فراسرزمینی غلات، حتی سبزیجات و موادی که مورد نیاز هست انجام بدن.
کدوم قسمت روسیه است؟ منطقه شمال
سبزیجات در منطقه خاور دور در بخش خاباروفسک هم تو همون مرزی که میخوره
مرز به چین هست،
بله، اونجا منطقه اقتصادی ویژه شرق روسیه قرار داده. طبق قوانین روسیه هم من خدمت شما عرض بکنم کشورهای خارجی امکان خرید زمین ندارن. این یک نکته استراتژیک که امنیت ملی میتونن 49 سال
اجاره بکنن
و 49% سهامشو داشته باشن. الان 700 هزار هکتار داره آماده میشه، اینا جبران بخشی از مازاد. ببینید نکته ویژه‌اش اینه که هزینه ترانزیت این غلات هم میره، یعنی دیگه هزینه‌ای ندارن که به حال از بخش‌های دیگه وارد کنن. اینجاست که میبینید که اوکراین هم از بحث تولید کننده غلات کاملا داره کنار گذاشته میشه به خاطر لجاجت محور آنگلو ساکسونی. من خدمت مخاطبان عزیز عرض کنم ابتدای بحران اوکراین کشتی های انگلیسی و آمریکایی بودن که تمام سیلوهای غلات اوکراین رو خالی کردن بدون پرداخت هزینه بردن و گفتن این بخشی از پول تسلیحاتیه که ما داریم میدیم به اوکراین. امروز اوکراین به واسطه همین لجاجت آنگلو ساکسونی در این بُعد هم دچار بحران شده. علاوه بر این در همتنیدگی امنیت غذایی کمک میکنه که همکاری های استراتژیک دو بعدی بین دو کشور افزایش پیدا کنه. این در شرایطیه که تمام فشاری که آمریکا به چین آورد، میدونید به زودی هم فروردین ماه ترامپ قراره به پکن بره، تمام فشاری بعد از سفر ترامپ به پکن حدود چند هفته بعدش قراره آقای پینگ بیاد مسکو. این خیلی جالبه،
یعنی پیام‌ها رو منتقل کنه
کاملا، یعنی نوع همکاری‌های استراتژیک همین راستاست که حتی قبل از جنگ اوکراین بود، چند سال پیش بود، آقای پینگ گفتش که ما با روس‌ها پیمان خون بستیم. یعنی این نکته این هست که نشون میده که در تحولات نظم جدید نگاه اینها به مسائل به چه سمتیه. این در همتنیدگی غذایی وقتی که گسترده میشه و چین بهترین راه تأمین غذای خودش رو روسیه میداند و راهی جایگزین برای این نیست، باعث میشه از اون طرف هم فشارهایی که بهش وارد میشه رو بی‌توجهی بکنه، چرا که منافع کشورها رویکردشون بر مبنای منافع، امروز منافع چین در این هست که مسیر تعمیق مناسباتش رو با روسیه در ابعاد مختلف تعمیق بکنه.
آقای دکتر، دو تا نکته اساسی وجود داره در صحبت شما. ببینید، خود چینی ها کشور کوچیکی نیستن، خیلی وسیعن. آیا اهداف سیاسی که میخوان در شرق روسیه زمینه حاصلخیز و بهره برداری کنن، خود چینا میتونن این کارو بکنن؟
ببینید، ویژگی